ساعت 18:30 دقیقه در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. محمد مرسی برای رسیدگی به اتهام جاسوسی و توطئه در دادگاه حاضر شد. در انفجار اتوبوس حامل گردشگران در مرز اسرائیل و مصر 4 نفر کشته شدند. و کمیسیون تلفیق مجلس افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تصویب کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. جلسه دادگاه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر روز یکشنبه برای رسیدگی به اتهام جاسوسی و توطئه با همکاری گروه‌های خارجی برگزار شد. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که در دادگاه علاوه بر آقای محمد مرسی، تعدادی از رهبران بلندپایه گروه اخوان المسلمین از جمله محمد بدیع و خیرت شاطر حاضر بودند. ادامه این دادگاه به هفته آینده 23 فوریه موکول شد. انفجار یک اتوبوس حامل گردشگران خارجی در صحرای سینا نزدیک مرز اسرائیل و مصر باعث کشته شدن دست کم 4 نفر شد. به گزارش رویترز، پلیس مصر گفته است که در میان کشته شدگان گردشگران خارجی نیز وجود دارند. برخی منابع محلی گفتند 2 نفر از کشته شدگان اتباع کره جنوبی بودند. نیروهای امنیتی محل انفجار در منطقه تابا را محاصره کرده و پلیس اسرائیل نیز برای انتقال مجروحان این حادثه که گفته شده بیش از 13 نفر هستند، اعلام آمادگی کرده است. هنوز گزارشی از عامل این انفجار و چگونگی وقوع آن منتشر نشده است. اعضای کمیسیون تلفیق مجلس عصر یکشنبه سقف افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده ایران را 48000 میلیارد تومان تعیین کردند. خبرگزاری‌های ایران به نقل از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق گزارش دادند که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت می‌تواند در بودجه سال آینده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی 48000 میلیارد تومان درآمد داشته باشد. همچنین قرار شده 11000 میلیارد تومان نیز از محل یارانه نان و برق برای اجرای هدفمندی یارانه ها اختصاص یابد. این مصوبه باید به تایید نمایندگان مجلس در صحنه علنی برسد. در ادامه انتقاد برخی چهره‌های مذهبی نسبت به نمایش دادن چهره ابوالفضل فرزند امام اول شیعیان در فیلم سینمایی رستاخیز، آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در نامه خطاب به حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی نسبت به آنچه عبور از خطوط قرمز خواند هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای مکارم شیرازی در نامه‌اش به رئیس سازمان سینمایی گفته عده‌ای نسبت به نمایش دادن چهره فرزند امام اول شیعیان در فیلم رستاخیز به دفتر او شکایت کردند و بر این اساس از آقای ایوبی پرسیده است که آیا سازمان سینمایی قرار است قداست مقدسات را بشکند و از خطوط قرمز بگذرد. پیشتر نیز محمد علی علوی گرگانی از دیگر مراجع تقلید شیعه نیز از نمایش چهره عباس بن علی در فیلم رستاخیز انتقاد کرده بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران یک شنبه شب برای آغاز گفتگوها درباره گام نهایی توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی به وین پایتخت اتریش می‌رود. وزیر امور خارجه ایران شنبه شب در گفتگو با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی این دور از مذاکرات را سخت و فشرده توصیف کرد. همچنین یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید موضوع استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته و ادامه فعالیت راکتور آب سنگین عراق از موضوعات اصلی مذاکرات پیش رو میان ایران و گروه 5+1 برای نهایی کردن توافق ژنو است. حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه درباره محورهای مذاکرات پیش رو به خبرگزاری ایرنا گفته است استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته جدید یکی از مهمترین مواردی است که در توافق جامع و دراز مدت باید بررسی و حل شود. او گفته اینکه ایران امکان جایگزینی سانتریفیوژهای موجود خود با انواع پیشرفته و جدید را نداشته باشد قابل پذیرش نیست. این خبر ما را میرسونه به پایان این بخش از خبرها، اما دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. در ادامه شنونده‌ی برنامه قربانیان 88 خواهید بود. رأس ساعت 7 شب با مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید همراه باشید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. مرد جوان سراسیمه خودش را به خانه می رساند. از تلویزیون خبر درگیری های خیابان را که می شنود با استراب به موبایلش نگاه می کند. برای چندمین بار به فیلم و عکس هایی که از صحنه تیر خوردن مردی میان سال با موهایی جوگندمی گرفته نگاه می کند و دلش پر از آشوب می شود. این مرد جوان نام و مشخصات کسی را که به او شلیک شده بود از روی کارت شناسایی که همراهش بوده بر می دارد، روی یک کاغذ یادداشت می کند و با خودش به خانه می آورد. تنها یک روز قبل در 29 خرداد سال 88 آیت الله علی خامنه‌ای طی یک سخنرانی در مصلی تهران به معترضان نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران هشدار داده که دیگر به خیابان‌ها نیایند.
اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنند، چه بخواهند چه نخواهند مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند.
اما مردم بعد از آن که شعارهای اعتراضیشان در 25 خرداد 88 با کشته شدن معترضان همراه شد، خشمگین هستند و یک بار دیگر به خیابان آمدند. 30 خرداد خیابانهای تهران دوباره خونین می شود. مرد جوان حالا از میان آن همه شلوغی های خیابان به خلوتش در خانه پناه آورده است. سرش را میان دستهایش گرفته و با پریشانی در اتاقش قدم می زند. در یکی از شبکه های ماهواره‌ای خبر کشته شدن دختری 26 ساله به نام ندا آقا سلطان را می شنود و سراسیمه از جایش بلند می شود. دوباره خیابان های تهران پیش رویش می آید. انگار چیزی گلویش را می سوزاند. پشت کامپیوترش بر می گردد و چشم می دوزد به فیلمی که از صحنه کشته شدن ندا در سراسر شبکه های اینترنتی پخش شده است. تمام تنش مورمور می شود و دوباره به موبایلش نگاه می کند. تصمیمش را می گیرد. مرد جوان روی صفحه کامپیوترش آرام آرام در مورد مرد میان سالی که از نزدیک شاهد کشته شدنش بوده هر آنچه که دیده است را می نویسد. سرعت اینترنت پایین است اما او تمام شب را بیدار می ماند. خودش را به عنوان یکی از شاهدان عینی معرفی می کند که از نزدیک جان باختن فرد دیگری را در کنار ندا آقا سلطان دیده است. او تمام تلاشش را می کند تا عکس ها و فیلم های موبایلش را توی اینترنت آپلود کند. فیلمی که نشان می دهد همون مرد میان سال با موهای سفید و صورتی غرق در خون روی شانه های مردم است. آفتاب غروب می کند و در گوشه دیگر از تهران خانواده‌ای چشم به راه است. پسر نوجوانی در این خانه به همراه مادرش منتظر است تا پدر او به خانه برگردد. مادر به او میگوید که نگران نباشد اما خودش بیقرار است.
من غروب دیدم که ایشون نیومدن. وقتی دیدم نیومدن اینا، خب بهتر زنگ زدم به گوشیش. اون روزا هم که گوشی ها قطع میشد. هرکی من تماس گرفتم با ایشون موفق نشدم. شب دیگه نیومدن خونه و ما چقدر دنبالشون گشتیم و موفق نشدیم. من زنگ زدم به خواهرشون، توسط خواهرشون و دوستانمون و اینا گشتیم دنبالشون اینا تا اینکه شب هم پیداشون نکردیم.
این صدای مریم همسر یکی از کارمندان شرکت تاکسیرانی تهران است به نام مسعود خسروی دوست محمد. این زن تمام شب را بیدار می ماند و به همه جا زنگ می زند تا نشانه ای از همسرش پیدا کند، اما هیچ کس، نه بستگان و نه دوستان و همکاران مسعود، خبری از او ندارند. مرد جوان پشت کامپیوترش نشسته و تمام شب را بیدار مانده تا فیلم ها و عکس هایی که از خیابان گرفته را در اینترنت منتشر کند. چند باری از سرعت پایین اینترنت عصبانی می شود و دست از کار می کشد، اما دوباره از سر شروع می کند به آپلود کردن فیلم ها. سرانجام خبر به گوش اهالی اینترنت می رسد که یکی از کارمندان 45 ساله شرکت تاکسیرانی تهران در جمع راهپیمایی کنندگان روز 30 خرداد بود و با اصابت گلوله‌ای کشته شد. او مسعود خسروی دوست محمد، همسر مریم، زنی است که به همراه پسر 17 سالش در گوشه دیگر از تهران تمام شب را بیدار ماندند تا نشانه ای از گم شده ایشان پیدا کنند.
تو سایت همه چیز رو اون شاهد با اسم سعید همه چیز رو نشته بود. اون بنده خدا ببین خودش رو معرفی کرد، خودش رو به ما رسوند. اون شخصی هم که همسر من دیده بود. میدونی شوهر من کدومه؟ اون آقا هست که دارن میبرنش، موهاش سفیده، چند تا تیکه موی سفید داره، خون از سرش میریزه، چند نفر دارن میبرن.
این صدای همسر مسعود خسروی است که یک سال بعد از کشته شدن همسرش تصمیم میگیرد که سکوتش را بشکند و در مصاحبه ای اعلام کند که در این یک سال بر آنها چه گذشت.
چون ما واقعا من و پسرم مثلا خانواده همسر مثلا حالمون خوب نبودیم، مثلا یادمون نیست که چی به ما گذشت و اینا. رفتیم پزشکی قانونی و که پسرم رفت شناسایی کرد و اینه که دیگه همه چی.
پسر شما رفت شناسایی کرد؟ پسر 17 سالتون؟
بله. چون من میگفت مادر تو نه حالت بد میشه، اون با اون سنتش ماست موازم هم باشه. مقیه هم تو حریفش نمیشدن، میگفت من باید برم بابا رو ببینم، من باید مطمئنشم ببینم این بابای منه یا نه اینا. بعد دیگه خودش رفته بود دیده بود. من میگم هر کسی اومد که جلوی این بچه رو بگیره این داد زد، گفت من باید خودم برم جنازه بابام ببینم. این صحنه ها و این چیزا خب رو پسر من اثر بدی گذاشته بود. منم که کامپیوتر دیدم تصویر جنازه ایشون.
اگرچه مقامات امنیتی در آن زمان هیچگاه شلیک به سمت معترضان را تایید نکردند، اما 4 سال بعد از این انتخابات خونین یکی از فرماندهان بسیج پایگاه نینوا شلیک به سمت راهپیمایی کنندگان را از سوی این پایگاه تایید می‌کند، ولی می‌گوید که این شلیک به سر و صورت معترضان نبود، بلکه هدف کمر به پایین بود. همسر مسعود خسروی دوست محمد اما روایت متفاوتی دارد.
گلت صورتش خورده بود، از پشت سرش در اومده بود، گوشه سمت راست صورتش خورده بود.
خانواده های کشته شدگان خرداد 88 در راهروهای پزشکی قانونی با هم آشنا می شوند و ساعتها پای صحبت هم می نشینند. این آشنایی تنها روزنه امیدی می شود تا سکوتشان را بشکنند و هر یک پرونده‌ای در دستگاه قضایی ایران باز کنند.
ما شکایت کردیم، وکالت ما رو یه آقای بسن آقای حبیب نژاد به عهده گرفتن.
بله.
بعد تا آنم ایشون به نتیجه نرسیدن، چون ما شکایت ما مبنی بر شناسایی قاتله. الان شناسایی قاتل، ما اول میخوام قاتل رو بشناسیم ببینیم قاتل چی بود.
بله.
و برای چی اصلا، برای چی، به چه جرمی این کار رو کرده.
مقامات قضایی و امنیتی در ایران بارها اعلام می‌کنند که عده‌ای خودسر و لباس شخصی به معترضان نتایج انتخابات سال 88 شلیک کردند، ولی مریم همسر مسعود خسروی دوست محمد می‌گوید پس چرا پلیس امنیت و نیروهای امنیتی کشور نمی‌توانند این نیروهای خودسر را در خیابان‌های تهران شناسایی و معرفی کنند؟ مگر در جای جای شهر دوربین‌های مداربسته کار نگذاشتند؟ اگر نیروهای خودسر به معترضان و مردم شلیک کردند، پس چرا وقتی وکیلم درخواست می‌کند که فیلم‌ها را در اختیار ما بگذارند، آنها مخالفت می‌کنند و نمی‌گذارند ما با چشم‌های خودمان ببینیم که قاتلان چه کسانی بودند؟
به رادیو فردا گوش میکنید.